بشه. ولی در مورد تنگی که شایع ترین علت تنگی دریچه میترال بیماری روماتیسم قلبی هست که ما در حقیقت ممکنه به خاطر عفونت گلودرد استرپتوکوکی باشه، معمولا ممکنه اولین علامتش توی مواردی مثل ورزش، بارداری به صورت ناگهانی با تنگ نفس و آریتمی قلبی بروز بکنه. برای همین اینو ما در نظر بگیریم که تنگی های دریچه اثرات خیلی قابل توجهی آورت روی بطن چپ میذاره و تنگی دریچه میتراد تغییرات قابل توجهی روی دهلیز چپ و روی عروق ریه میذاره و میتونه آسیب های مادام العمری روی قلب ایجاد بکنه. هرچه دیرتر تشخیص داده بشه و هرچه دیرتر درمان بشه.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش میشنوید. امشب در مورد بیماری های دریچه قلبی در برنامه زنده سپهر دانش صحبت میکنیم. همچنان شنونده برنامه ما باشید.
من ایزوله تنفسی. تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشاله بحرانش شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادی اینو میاریم سر کار.
ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهیست که خدای متعال قطعا به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید.
همراه بشیم با سرکار خانم نسرین شکوهی، پرستار بخش سی‌سی‌یو بیمارستان خورشید اصفهان، و صحبت‌های ایشون رو در خصوص مشکلات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برای کادر بهداشتی درمانی بشنویم.
به نام خدا، با سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان، خصوصا کادر محترم درمان. نسرین شکویی هستم، پرستار شاغل در بخش سی‌سی‌یو بیمارستان خورشید. افتخار 15 سال سابقه کار بالین رو دارم. در حال حاضر قریب به 2.5 سال از پاندمی کرونا میگذره و چندین پیک اتفاق افتاد و بسیاری از عزیزان مدافع سلامت جانشون رو از دست دادن. در حال حاضر میزان ابتلاها فروکش کرده، اما چیزی که واضح و مبرهنه اینه که طعم تلخ ثانیه به ثانیه این 2 سال هیچ وقت برای پرستارا عوض نمیشه و به جرأت میتونم بگم کادر درمان چیزهایی رو دیدن، تجربه کردن، حس کردن و لمس کردن که خیلی از اونها قابل تعریف نیست و شاید بشه گفت همه چیز مثل یک کابوس بود برای ما. از جمله مهمترین اونها عوارض روحی و روانی بود، مثل اضطراب، استرس و گاهن افسردگی به خاطر شرایط موجود. عوارض جسمی مثل تنگی نفس، سرفه، خستگی‌های مفرط و اینکه با وجود علائم جسمی بعد از دوران قرنطینه به خاطر شرایط حاکم بر بیمارستان‌ها ما مجبور بودیم در محل کار حضور داشته باشیم.
یه دنیا عشق از قلبت میجوشه، توی چشمات یه دنیا مهربونی، نذاشته حس کنم دردامو هیچ وقت،
با اون لبخند گرم آسمونی. یه لحظه چشم از من بر نداشتی، قبار غم رو از روحم زدودی، نزاشتی تیرش شبهای تارم کنارم تا سهر بیدار بودی. فرشته پراز ایسار و خوبی، وجودت مهربونه مثل بارون، توی تسکین دردایی که دارم، توی تسکین این عشقای پنهون. فرشته ای از جنس بهشتی، شبا بیداری که آروم بخوابم، با یک رویای زیبای شبونه جدا شم از غم و دردای عالم.
سرکار خانم شکویی، حالا با توجه به اینکه خودتونم به عنوان یکی از مدافعان سلامت درگیر بیماری کووید 19 شدید، بیماری برای شما چه عوارضی ایجاد کرد؟
بند مرداد ماه سال 99 به بیماری کرونا مبتلا شدم که در ابتدا تب و لرز و ضعف شدید و در نهایت علائم تنفسی داشتم که منجر به بستری شد و بعد از اون علاوه بر علائم جسمی مثل خستگی و ضعف شدیدی که داشتم، عوارض روحی برای من داشت که بدترین اونها به خاطر 14 روز دوری از بچه 5 ساله و خانوادم بود که برای من سخت‌ترین روزها بود. در آخر از همسر عزیزم و خانوادم که در تک تک این لحظه های سخت همراه و رفیقم بودن تشکر و قدردانی می کنم. از درگاه خداوند متعال برای همکاران پرتلاشم سلامت و سعادت، و برای همکارانی که عزیزانشون رو در این پاندمی از دست دادن صبر عظیم خواست دارم و جا داره که خدا قوت بگم به همه پرستاران سخت گوش وطنم. صحبت هام رو با این بیت جناب حافظ به پایان میرسونم: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنین نماند چنان نیز نخواهد ماند.
متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم نسرین شکویی، پرستار بخش CCU بیمارستان خورشید اصفهان. سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
درود می‌فرستیم به همه همکاران عزیز در سرتاسر کشور عزیزمون ایران بزرگ که خالصانه و خاشعانه برای سلامت مردم بدون هیچ هیاهویی تلاش می‌کنن. خیلی خیلی ازتون ممنون هستیم. امیدوار هستیم که روزی قدر شما دانسته بشه. بیمار امشب ما مردی هستند 28 ساله با درد قفسه سینه که توسط پزشک کاردیولوژیست برای بررسی بیشتر به کلینیک گوارش معرفی شده. پس مشخص شده که عملاً بیمار مشکل قلبی نداشته. او دردهایی به صورت پراکنده در بخش‌های مختلف قفسه سینه داره که حدود نیم ساعت پس از غذا آغاز میشه. گهگاهی دچار دیسفاژی هم به صورت خفیف شده. بجز این مواردی که گفته شد، این آقای 28 ساله هیچ مشکل دیگری چه از نظر علائم بالینی چه معایناتی که انجام شده نداره. یک برگه اندوسکوپی هم به همراه خودش داره که نتیجه اندوسکوپی طبیعی گزارش شده. طراح پرسش استاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا بخشی پور، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند و از ما پرسیدند که بهترین گزینه برای تشخیص و درمان این بیمار کدام یک از مواردی است که نام برده میشه؟ گزینه اول، اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی و نمونه برداری از مری. گزینه دوم، شروع داروهای پروتون پمپ اینهیبیتور. گزینه سوم، تصویر برداری با باریوم سوالو یا بل ابالیوم. و آخرین گزینه، انجام سی تی اسکن قفسه صدری. به نظر شما کدام گزینه گزینه درسته؟ 30102 شماره پیامک ماست و خوشحال میشیم که از این طریق برای ما پیامک بفرستید. و اما پیامک های شما، آقای پورسفیر از شهر ری و آقای بهزاد لشنی از هشتگرد و آقای حشمت از تهران، هر سه گزینه چهار سی تی اسکن قفسه صدری. منتظر میشم تا یکی از شما عزیزان به ما بگید که ما با انجام سی تی اسکن قفسه صدری دنبال چه میگردیم در این بیمار. هدفمون از انجام سی تی اسکن چیست؟ آقای بهنام اعتزادی از شهر اصفهان، تصویر برداری با باریوم سوالو. و جناب آقای اعتزادی، به نظر شما شیوه های بهتر از باریوم سوالو برای مطالعه بخش فوقانی دستگاه گوارش این آقا میتونه وجود داشته باشه و باریوم سوالو احیانا چه برتری نسبت به گزینه های دیگه داره؟ آقای حمید رهبر از قائم شهر، شما هم که گزینه سوم رو انتخاب کردید، این پرسش هم از شما هم هست. آقای دکتر علیرضا خوشنامی از تهران گزینه دوم رو انتخاب کردن، شروع پی پی آی، و گفتن که یک درمان ترایال هست و برای ریفلاکس استفاده میشه. بنابراین تشخیص ریفلاکس و درمان ترایال، استفاده از داروهای پروتون پمپ اینهیبیتور. 911-595 شنونده از آقای زاره، علی رضا زاره از بندر انزلی، گفتن سی تی اسکن از قفسه سینه. آقای مهدی کثیری هم همین گزینه رو انتخاب کردن. و دیگر شنونده برنامه با شماره همراه 935-553 هم گفتن سی تی اسکن. از هر سه دوست عزیز میپرسم سی تی اسکن چه کاری برای ما انجام میده و احیانا چه نکاتی رو برای ما میاره که کمک میکنه یا تشخیص بهتر بدیم و درمان بهتر رو هم برای مریض انجام بدیم. آقا فرهاد از تهران، گزینه پیشنهادی گزینه اول انجام اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی و نمونه برداری از مری. و ای کاش که شما هم آقا فرهاد به ما بگید که چرا این گزینه رو انتخاب کردید. خانم توبا حبیبی از تبریز، ایشون هم گزینه دوم رو انتخاب کردن. و سرکار خانم مجده افشار، گزینه پیشنهادی گزینه سوم انجام باریوم سوالو. و بالاخره ملانی، خانم ملانی که گزینه پیشنهادیشون گزینه چهارم هست، سی تی اسکن قفسه صدری. آقای دکتر بخشی‌پور گفتن که واقعا این از موضوعات شایعی است که به کلینیک ها ارجاع میشه و میان، و چه خوبه که دوستان عزیز یه خورده دانش شما رو در این زمینه بیشتر کنن تا قبل از اینکه ارتباط بگیریم با آقای دکتر بخشی‌پور صحبت کنیم اطلاعاتمون بیشتر بشه. خوشحال میشیم که در مورد این چهار گزینه هم اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما قرار بدید. هر اطلاعات مفیدی باشه به دست من برسه حتما میخونم. بی صبرانه منتظر هستیم تا پیامک های شما به دستمون برسه. خواندن پیامک ها رو متوقف میکنم و برمیگردم به سراغ بحث اصلی برنامه امشب، بیماری های دریچه قلب. دوستانی که از اول برنامه همراه ما بودن در جریان هستن که آقای دکتر میثم خوشاوی، کاردیولوژیست و فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افتخار دادن و اینجا در شبکه رادیویی سلامت استدیو پخش حاضر شدن و با ایشون در مورد بیماری های دریچه قلب به گفتگو نشستیم. اطلاعاتی رو در مورد چگونگی مشکلات دریچه قلب و به اختصار در مورد اختلالاتی در سایر دستگاه‌ها ممکن ایجاد بکنه برای ما گفتند و میریم به سراغ علائم. جناب آقای دکتر خوشاوی، خواهش میکنم ادامه بدید.
در مورد علائم در حقیقت بیماری‌های دریچه قلبی، خیلی موقع ما مسائلی که باید در نظر بگیریم اینه که حتی ما یه کاهش کلاس فانکشن، یعنی در حقیقت فانکشن بیمار، فانکشن کلاس بیمار یا فعالیت فیزیکی بیمار، یعنی بیمار مثلا تا چند هفته پیش یا چند ماه پیش یه طبقه رو راحت‌تر می‌رفته، الان مجبور میشه توی پله استراحت بیسته. در حقیقت این بر ما یه علامت مهمی میتونه باشه قبل از اینکه حوادث خیلی کریتیکال رخ بده. بهش نمیگم هر در حقیقت فردی که با کاهش فانکشن کلاس اومد و مارک بیماری قلبی بچسبونیم، ولی میگم از این لحاظ، از لحاظ معاینه کلینیکی در نظر بگیریم. مسئله مهمتر دیزینس ها و در حقیقت فینت و سنکوب هایی که ما توی به خصوص افراد مسن دیده میشه. ما خیلی موارد اینا رو با حساب مسائل نورولوژیک میگیم، ولی هر بیماری که با دیزینس، سرگیجه و یا فینت و سینکوب مراجعه کرده، اول باید بیماری های قلبی و به خصوص دریچه‌ای و آریتمی رد بشه تا در حقیقت موارد مغز و اعصاب. مسئله دیگه در حقیقت دردهای سینه هست. هر درد سینه‌ای که در حقیقت بالای ناف و زیر چانه باشه حتما از لحاظ قلبی بررسی لازم داره، اگرچه که ما نباید با همه علامت ها ترس تو مریض ایجاد کنیم، ولی یک علامت خیلی ساده نشون دهنده اینه که ممکنه مریض به سمت یک علامت و یک اتفاق خیلی کریتیکال پیش بره، مثل سکته مغزی، نارسایی قلبی یا ایست قلبی در حقیقت پیش بره. مسئله دیگه که من خواستم ذکر بکنم مسئله معایناته. ما به خصوص همکاران از پزشکان عمومی، کادر پرستاری، اینو باید در نظر بگیرن که یک معاینه نبض بسیار برای ما مهمه. اینکه آیا مبز در حقیقت توی معاینه چه قدرتی داره، قدرتش ضعیف‌تره، آیا به چه صورت، آیا دوکوهانه شده، چه تغییری تو فرم نبض دیده میشه و زمانش با کاروتید تا براکیال چقدر طول میکشه، اگه زیاد طول میکشه چه تشخیصهایی مطرحه. برای همین توی معاینه نبض، صداهای قلب، هر گونه شکی ما پیدا بکنیم باید به بیماری های دریچه‌ای در حقیقت فکر بکنیم و بررسی بکنیم. مسئله دیگه که من میخواستم ذکر بکنم بیماری های سمت راست قلبه و قلب راسته، که من نکته‌ای که هست تو اینا، موارد مادرزادی شایع به خصوص تو دریچه تریکوسپید، یکی از شایع‌تریناش اپشتین آنومالیه که اتفاقا کم هم شایع نیست. البته اپشتین که به صورت دیسپلیسمنت دریچه تریکوسپید به سمت اپکس در حقیقت حدود 8 میلیمتر یا بیشتر هست، این بر ما تعریفشه، ولی ممکنه به فرم‌های دیگه‌ای باشه و حتی به صورت اختلال لطهای دریچه و دیسپلیسمنت و یا هایپوپلاستیک شدن لطهای دریچه باشه. معمولا ممکنه با بیماری‌های دیگر مادرزادی همراه باشه، حالا VSD، AST یا موارد دیگه، ولی همیشه توی دریچه مادرزادی این مورد خیلی ما مهمه. مورد دیگه تو دریچه پولمونه و دریچه ریوی، خب شایع‌ترین چیزی که ما دیده میشه هایپوپلاستی و تنگی های مادرزادی. ما یه نوعش هست که هایپوپلاستی که با اون قسمت دریچه پولمونه اصلا تشکیل خوب نمیشه و که ما شایع‌ترینش توی تترالوژی فالوت دیده میشه، ولی توی تنگی هاش ممکنه حالا تو سندروم های مختلفی، حتی تو در حقیقت سندروم ویلیامز و چیزای موارد دیگه کروموزومی دیده بشه، ولی خیلی مواقع به صورت تنها هم تنگی های دریچه پولمونر که ممکنه رخ بده و توی سن بالاتر از کودکی علامت دار بشه. پس این موارد هست که ما توی دریچه های سمت راست باید در نظر بگیریم. دریچه های غیر در حقیقت سمت راست که درگیری غیر علل غیر مادرزادی دارن، شایع‌ترین علتی که در چه تیرکسبی رو در نظر میگیریم در حقیقت نارسایی بطن راست و پولمونری هایپرتنشن هست. ما اینو در نظر بگیریم که دریچه تیریکوسپید یک علامت و یک نمایی از بطن راست و عروق ریوی هست. همیشه به صورت یک دینامیک دریچه تیریکوسپید رو در نظر بگیریم. ممکنه ما یه مقدار فشار ریوی در اثر عواملی بالا بره و نارسایی دریچه و تی آر افزایش پیدا بکنه. ممکنه در عواملی فشار بطن راست و فشار ریوی پایین بیاد و این مقدار کاهش بده. پس یه نمایی از دریچه تیریکوسپید به صورت غیر مادرزادی نارسایش رو ذکر میکنم از فشار بطن راست و فشار ریوی هست و اینها در نظر بگیریم که شایع‌ترین علت نارسایی ها هست توی دریچه در حقیقت تیریکوسپید. دریچه پولمونر هم معمولا ثانویه به همین مسائله و حتی خود نارسایی دریچه تیریکوسپید هم میتونه عاملی باشه برای نارسایی دریچه پولمونر. اینها موارد شایعش هست، ولی خب خیلی موارد ممکنه عفونت ها به خصوص اندوکاردیت، آسیب هایی که ما وسایل داخل قلبی میذاریم مثل باتری های داخل قلبی ICD CRT یا شالون های برای دیالیز یا در حقیقت کانولا های برای وریت های مرکزی میذاریم، اینا به راحتی میتونن دریچه رو آسیب بزنن، چون دریچه تشکیل شده از یه لایه اندوکاردیت با یه بافت همبندی بینش و این آسیب در حقیقت اندوکارد دور این بافت کانکتیو تیشو مستعد میکنه به عفونت دریچه، پارگی دریچه. به خصوص اگر شما توی آناتومی توی اتاق عمل ببینین انقدر این دریچه ها ظریف هستن که ما تعجب میکنیم واقعا قدرت خدا چیه که انقدر با این دریچه به این ظریفی سالهای سال این دریچه کار میکنه. برای همین همیشه در نظر بگیرید که در حقیقت علتهای عفونی و ثانویه ممکنه جای دیگه منشأ داشته باشن.
درست. بله. آیدو تو در معاینات بیماری های دریچه قلبی سالها قبل که من افتخار دانشجویی داشتم حدود 14 قبل گوش کردن قلب خیلی مهم بود، ولی خب دانش بشر روز به روز زیادتر شده و تشکیلات و تجهیزات خیلی زیادی وارد حوزه های تشخیصی شده. من میخوام ببینم که آیا گوش کردن سم قلب هنوز هم همون جایگاه قبلی خودشو داره یا نه، یا همکاران عزیز ما در دانشجویان پزشکان عمومی و ماها که خالقای اوقات هم این فرصت رو پیدا میکنیم که گوشی روی سینه بیمار بگذاریم لازم هست که هنوز هم به اون نکته بپردازیم یا نه فرستادن بیمار برای انجام یک اکوکاردیوگرافی همه کارا رو تموم میکنه؟
والا مسئله خیلی قشنگ و مهمی ذکر کردین. ما زمان در حقیقت سالهای قبل شاید نصف از وقت دانشجویان پزشکی سر صداهای قلب صرف می شد، ولی متاسفانه من اینو ذکر بکنم که عملا الان معاینه دقت نمیشه. من به خصوص با همکاران غیر از متخصص قلب ذکر میکنم، یعنی با همکاران پزشک عمومی کادر پرستاری، انقدر این معاینه قلب مهمه که شما اکو مهم نیست. ما همیشه یادم از اساتید حتی اکو ذکر میکردن که ما قبل از این که اکو را شروع بکنیم باید یه گوشی بذاریم رو قلب. من گفتم تشخیص بعضی موقع تنگی دریچه های آورت، تنگی دریچه میترال، تنگی دریچه پولمونر تو اکو هم سخته، بهش فکر نکنیم سخته واقعا. برای همین تو معاینه بعضی مواقع ما معاینه نبض، ما صداهای قلب به خصوص سوفلایی که میشنویم، من خودم یک موردی داشتم، حالا خلبان در حقیقت بود و بسیار تست ورزش عالی، یعنی فانکشن کلاسش عالی و تست ورزش تا آخر رفت. این سالهای خلبان خیلی هواپیمای پیشرفته بود و با یک گوشی گذاشتن ما یه استری شنفتیم و یه اوپنینگ اسنپ و در حقیقت بعدن اکو نشده بود. این مدت سن جوانی هم داشت، در حقیقت 40 سال داشت و سیویر ام اس، میترال استنوزیس و نارسای تنگی میترال و نارسای شدید آورت در حقیقت توشون تشخیص داده شده. و میگم کلن یه جوری شد که پروتکل نیرو هوایی اصلا اون قضیه عوض شد. ولی اینم خواهم ذکر بکنم که معاینه قبل از اکو، حتی من اینا ذکر میکنم قبل از اکو باید حتما بیمار معاینه میشه. شاید خود ما هم رعایت نکنیم، ولی مطمئن باشین که موارد خیلی کمکی میکنه. صداهای اضافی، هر صدایی غیر از S1, S2 و سوفلای دیاستولیک، به خصوص سوفلای مید دیاستولیک و سوفلای که واقعا شدتش رو ما واضحا میشنویم، اینا حتی اگر اکو نرمال باشه ما نباید مریض رو ول بکنیم و خیلی موارد لازم میشه کار تخصصی در مثل اکو مری یا حتی عکس ساده و بررسی بیشتر انجام بشه.
درست. خب این هم پس از نظر ارزش معاینه بالینی به خصوص گوش کردن و سم قفسه صدری برای صداهای قلبی که هنوز هم به نظر میرسه جایگاه خودش رو داره. در مورد بیماری های روماتیسمی که قلب رو گرفتار میکنن، فرضیه قبلی این بود که اینها پست استرپتوکوکال هستن، آیا این فرضیه عوض شده یا نشده؟ و بعد در مورد برنامه درمانی اینها، چون خیلی وقتا پیش میاد که مریضا مراجعه میکنن و بیمارانی هستن که میگن مثلا مفاصلمون درد میکرده، ما مدت ها هم مثلا ماهی یه دفعه پنادول هم میذاریم. این عبارتیست که گفته میشه، من حالا خیلی به جنبه های علمیش کاری ندارم. اگر واقعا شنوندگان هم هستن که این برنامه رو میشنوند، بخوام در این مورد صحبت بکنیم. آیا واقعا ما در مورد تب روماتیسمی و روماتیسم مفصلی جایگاه جداگونه میتونیم قائل بشیم یا نه؟ و نکته دیگه این که درمان چیه؟ آیا واقعا این بیماران باید ماهی یه بار تزریق میکردن یا نه، یا همون یه بار کافی بوده که تزریق؟
بله، در حقیقت شایع ترین علت تنگی دریچه میترال و حتی آورت توی افراد جوان و به خصوص توی خانم ها، ما زیر 50 سال از ذکر میکنم، در حقیقت بیماری روماتیسمی دریچه های قلبی هست. منشأش کجاست؟ منشأش از 5 سالگی تا 15 سالگی هست. معمولا عفونت های استرپتوکوکی عامل اصلی این بیماری هست که باعث میشه حالا یه کراس در حقیقت لینکشن بین اون ASO و دریچه در حقیقت قلبی باشه. و در حقیقت ما اگر بیماری روماتیسمی که فرم خاصی از دریچه میترال هست، یعنی معمولا ما دریچه میترال رو از طریق اکو به صورتی که حالت دامشی و حالت مثل گردن قو پیدا میکنه، اگر ما این فرم رو ببینیم، معمولا تیپیکال و اختصاصی دریچه روماتیسمال هست یا دریچه آورتی که به خصوص همراه با دریچه میترال، یعنی اگر تنگی آورت با میترال باشه این روماتیسم در نظر میگیریم. و اگر شدت شدید در حقیقت قابل توجه باشه، تو سن خاصی در حقیقت زیر 25 سال حتما باید پنادول تزریق بشه. اگرچه که ما الان روش های دیگه ممکنه، خیلی از بیماران ممکنه پنادول اذیت بشن، ماهانه تزریق بکنن، ولی از داروهای خوراکی مثل پنسلین میتونن استفاده بکنن و مواردی حالا مثل، من نباید در حقیقت بر اساس مریض باید تصمیم گیری بکنیم و میتونن داروهای خوراکی هم بر اساس تشخیص پزشک استفاده بکنن و حالا دستوراتش هم ماهانه به این صورت باشه تا حداقل 25 سالگی ادامه بدن. و اگر بیماری فعالی داشته باشند، ما یه مسئله مهم من اینم ذکر بکنم، روماتیک هارت دیزیز فقط دریچه نیست. روماتیک هارت دیزیز ممکنه یه بیماری فعال باشه که عضلات قلب رو تا مدت‌ها به صورت کرونیک ملتهب نگه داره.
پریکارد، چی پریکارد هم میتونه داره؟
پریکارد هم میتونه. و خیلی از بیمارانی که میان ما میبینیم درجه روماتیسمال دارن، عضله قلبشون هم ممکنه یه ذره عضله قلب کاهش فعالیت داشته باشه و ایفشون اجکشن فرکشن قلب پایین باشه و حتی پریکاردیال فیوژن داشته باشن. و این التهاب واقعا یه مطالعات جدیدی که به خصوص از ایران هم منشأ میگیره، چون واقعا میزان روماتیک هارت دیزیز توی ایران خب بیشتر از بقیه کشورهای البته در حقیقت پیشرفته